ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه جمعه 25 اسفند برابر با 15 مارس 2024 میلادی خوش آمد میگم به شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ما. رویا،
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دولت آمریکا و متحدانش روز جمعه به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که اگر به سمت تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه برای جنگ با اوکراین پیش برود، اقتصادهای بزرگ غربی تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع خواهند کرد. یک مقام ارشد دولت بایدن به رویترز گفت یکی از اقداماتی که کشورهای گروه 7 در حال بررسی آن هستند، منع ایران را از پرواز به اروپا است. کشورهای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن. بر اساس این گزارش، رهبران گروه 7 در بیانیه اعلام کردند اگر جمهوری اسلامی به ارائه موشک‌های بالستیک یا فناوری‌های مرتبط با آن به روسیه اقدام کند، گروه 7 آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ از جمله اقدامات جدید و مهم علیه جمهوری اسلامی است. واشنگتن از ماه‌ها پیش هشدار داده است که روسیه به دنبال دریافت موشک‌های دوربرد بالستیک از ایران است. سخنرانی شهید الله سناتور چاک شومر در سنای آمریکا علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل و آمریکا برانگیخته است. سناتور شومر، رهبر اکثریت دموکرات، روز پنجشنبه در سخنرانی بی‌سابقه خود از لزوم تغییر رهبری اسرائیل و برگزاری انتخابات جدید سخن گفت. سیاستمداران ارشد اسرائیل، حتی مخالفان سیاسی بنیامین نتانیاهو، به استثنای یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل، خواهان خودداری از دخالت در سیاست داخلی اسرائیل شدند. بهار هدایت، زندانی سیاسی، میگوید به تشخیص پزشک معالجش بخشی از سلولهای رحم او در مراحل اولیه سرطان است. صفحه اینستاگرامی منصوب به خانم هدایت روز جمعه 25 اسفند ماه نوشت پزشک معتمد پزشکی قانونی تجویز کرده که برای آزمایش‌های تکمیلی و درمان مناسب او باید به بیرون از زندان تحت نظر باشد. در ادامه آمده است که با مرخصی استعلاجی خانم هدایت مخالفت شده، اما تا 8 فروردین ماه اجرای حکم به تعویق افتاده است. به گفته بهار هدایت، نظر پزشکان برداشتن رحم است که باعث می شود آرزوی دیرینه او برای بچه دار شدن تبدیل به یک حسرت برباد رفته شود. خانم هدایت در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از جمله به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده روسیه روز جمعه در این کشور آغاز شد. در این انتخابات که 3 روز به طول می‌انجامد، انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین بار دیگر برای 6 سال به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود. منتقدان و مخالفان ولادیمیر پوتین اجازه شرکت در انتخابات را نیافتند و انتظار نمی‌رود این انتخابات عادلانه و آزاد باشد. این نخستین انتخاباتی است که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برگزار می‌شود و مناطقی که روسیه در جریان این تهاجم ضمیمه خاکش کرد شاهد برگزاری انتخابات هستند. مقام‌های روسیه بیشتر درباره هر گونه اخلال یا برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای انتخابات هشدار دادند. ولادیمیر پوتین بیش از 25 سال از قدرت را در روسیه در اختیار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد تازه گروه افراطی حماس برای آتش بس گفت این گروه همچنان به گفته او خواسته های غیر واقعی خود را مطرح می کنند. حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که علی‌رغم سرفه های متعددی که داشت باز هم ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. به بیانیه گروه هفت و احتمال ممنوعیت پرواز ایران ایر به اروپا می‌پردازیم. نگاهی می‌کنیم به فایل صوتی منتسب جواد ظریف و مسائلی که در اون مطرح شده. و ادامه حملات اسرائیل به غزه و واکنش‌ها به سخنان سناتور دموکرات آمریکایی در مورد نتانیاهو رو بررسی می‌کنیم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر بشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هفت کشور صنعتی جهان که گروه هفت رو تشکیل میدن از ایران خواستن که از ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خودداری کنه و هشدار دادن که در غیر این صورت علیه تهران به اقدامات جدی دست خواهند زد. اقداماتی که نمونه یکی از اونها ممنوعیت پرواز هواپیمای ایران ایر به شهرهای اروپایی هستش. همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از شهر روم همراه ماست. آقای مدرس، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. اساساً احتمال ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه چقدر جدیه که حالا گروه هفت این طور هشدار داده؟
وقتتون بخیر. نظر به این که پیش از این جمهوری اسلامی اقدام کرده به ارسال پهپادهایی به روسیه برای استفاده در اوکراین و نظر به این که اون دوره به نوعی میشه گفت تحریم‌های جمهوری اسلامی به جهت ارسال سلاح به پایان رسیده، این امکان بسیار وجود داره که برای خوشخدمتی هم که شده در امتداد همون رابطه استعماری که جمهوری اسلامی پذیرفته از سمت روسیه بخواد اقدام کنه به ارسال یک سری سلاح‌های بالستیک، موشک‌های بالستیک به مسکو، و این بسیار مسئله ساز خواهد بود به خاطر اینکه از یک سمت دیگه به راحتی مثل به مثال تجهیز گروه‌های نیابتی این امکان رو ندارن که بخوان این محموله‌ها رو پیش از رسیدن به مقصد به نوعی میشه گفت معدوم کنن و از بین ببرن، و از سمت دیگه ناتو تمام تمرکز خودش رو گذاشته بر جبهه اوکراین برای اینکه اجازه نده روسیه اون واقعیت سیاسی جدیدی که میخواد رو بتونه معرفی کنه و به نوعی میشه گفت که بتونه اون بخشی از اوکراین رو که تاکنون اشغال کرده به تصرف خودش دراره. این برای ناتو بسیار بسیار مسئله حساسیت برانگیزی هست و به هیچ عنوان حاضر نیستن به جمهوری اسلامی اجازه چنین چیزی رو بدن. از سمت دیگه ما شاهد این بودیم که پهپادهایی که جمهوری اسلامی به اوکراین ارسال کرده بود مشکلات زیادی رو ایجاد کردن به خاطر اینکه یک بار دیگه اینجا بالانس اقتصادی در جنگ از بین میره، چرا که برای از بین بردن پهپادهای چند ده هزار دلاری نیاز بود به استفاده از موشک‌هایی که قیمتشون بعضن تا چند میلیون دلار می‌رسید. و از سمت دیگه اگه جمهوری اسلامی الان بخواد موشک‌های بالستیک رو بفرسته به روسیه، این میتونه معادله رو به نفع روسیه تغییر بده و این چیزیه که اصلا و ابدا برای ناتو، گروه هفت و اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.
اما در مقابل آقای مدرس، یکی از حاشیه‌هایی که مطرح شده که هنوز هم به طور قطعی اعلام نشده، طرحی برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به کشورهای اروپایی. خب می‌دونیم که در حال حاضر این شرکت هواپیمایی از بین 19 کشور اتحادیه اروپا فقط به 4 کشور پرواز داره. چقدر این نوع تحریم‌ها می‌تونه برای ایران و فروش سلاح‌های اون نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید، دو تا بحث پیش میاد راجع به ایران. یکی یک واقعیتیه که کشورهای اروپایی، گروه هفت، اتحادیه اروپا عمدتاً استفاده میکنن از ابزارهای دیپلماتیکی که در دست دارن، سعی میکنن رژیم‌های جدید تحریمی رو معرفی کنن و همچنین سعی میکنن فشار سیاسی رو بر تهران افزایش بدن. بحث ایران یک بودش اینه. یک بود دیگری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی از خطوط هواپیمایی مسافربری استفاده کرده و استفاده میکنه برای ارسال تسلیحات. این مسئله دومیه که حساسیت برانگیزه. تا الان جمهوری اسلامی و ایران فقط این اجازه رو دارن که در 4 کشور اروپایی پرواز داشته باشن. بعد از خارج شدن دولت آمریکا از توافق موسوم به برجام، از تعداد این کشورها کاسته شد و در نهایت به 4 کشور رسید. بودن. الان بحث این داره به وجود میاد که عمدتاً به صفر برسه. این هم میتونه یک تأثیر اقتصادی داشته باشه، هم میتونه جلوی یک سری فعالیت های جمهوری اسلامی رو بگیره، اما مهمتر از همه اینه که یک بود و یک فشار سیاسی بسیار بزرگ ایجاد میکنه، چرا که جلوی پرواز آزاد اونها به مناطق مختلف رو میگیره و عملا داره به ایران ایر مهر نامطمئن بودن میزنه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی.
آقای مدرس، اگر بخوایم کمی گسترده تر نگاه کنیم به روابطی که در حال حاضر ایران با کشورهای منطقه داره، همین امروز دیدیم که سید حسن نصرالله اعلام کرد که ایران از حزب الله حمایت نخواهد کرد و دخالتی در جنگ احتمالی بین اسرائیل و حزب الله لبنان نخواهد داشت. به نظر میرسه که این در واقع اعلام حسن نصرالله برمیگرده به مذاکراتی که پشت صحنه در حال انجام هست. آیا ممکن هستش که اون مذاکراتی که میدونیم در حال حاضر داره انجام میشه منجر بشه به اینکه ایران از فروش سلاح به روسیه هم دست برداره، یا سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده برای این ماجرا نیاز دارن؟
سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده نیازه، برای اینکه شما اگه به سوابق جمهوری اسلامی و رویه های دیپلماتیکی که ایجاد شده در مذاکرات نگاه کنید، به راحتی میتونید این رو ببینید که جمهوری اسلامی در قبال روش های دیپلماتیک، دیپلماسی سازنده و تهدیدهای یک جانبه همیشه به تهدیدهای یک جانبه پاسخ بهتری داده. اینکه دولت آقای بایدن با مماشات منفعلانه به حدی از ضعف رسیده که الان حتی بر سر حوثی ها هم مجبور هست که پشت پرده با جمهوری اسلامی به مذاکره بنشینه، این نشانه خوبی نیست. نشان دهنده ضعف مطلق دولت آقای بایدنه که شرایط رو به اینجا رسونده، و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی پای میز مذاکره استفاده میکنه از ناآرامی هایی که ایجاد کرده و از گروه های نیابتی که داره به عنوان اهرم فشار برای اینکه بتونه باج بگیره. هدف اونها از سر میز نشستن باج گرفتن مذاکره و دیپلماسی نیست. به همین دلیل میشه گفت که فقط مذاکرات پشت پرده برای این مسئله کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مثال روسیه رو شریک استراتژیک و راهبردی خودش میدونه، هرچند که چنین نباشه، اما نیاز داره به همون حمایت نسبی و حداقلی که روسیه از اونها داره انجام میده، و به همین دلیل حاضر نخواهد شد که فقط با مذاکرات پشت پرده بدون هیچ اهرم فشاری جلوگیری کنه از ارسال این تسلیحات به روسیه.
سپاسگزارم از شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از شهر روم همراه ما بودید. اما یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، توسط وبسایت ایران وایر منتشر شده. زمان ضبط این فایل و محل اون مشخص نیست، همچنان که مشخص نیست این فایل در چه شرایطی ضبط شده و چگونه به بیرون درز کرده. محمد جواد ظریف در این فایل درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مهر چینی ها در این انتخابات سخن گفته و محمد علی یا عزیز جعفری، مسئول قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران، و حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه و فرمانده سابق سازمان اطلاعات سپاه، رو متهم به مهر چینی کرده. همکار فرشته قاضی درباره محتوای این فایل با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، گفتگو کرده و پرسیده که این سخنان چه اهمیتی داره.
من اگه بخوام فقط یک تعبیر به کار ببرم، نوعی محافظه‌کاری مهاجمه، یعنی محافظه کاری است که طلبکارم هست و مهاجمه. البته آقای ظریف به درستی نقد میکنه خیلی صریح و روشن آقای نبویان و آقای رسایی رو، چون اینها دشمنان اصلی آقای ظریف بودند. خب اینجا یه مدار صراحتش و تندی و تعابیرش قابل فهمه، چون نبویان و رسایی واقعا شارلاتانایی هستن که به راحتی دروغ میگن، و نبویان گفته بود ظریف تعهد داده که قاسم سلیمانی رو تحویل آمریکایی‌ها بده، ولی این صراحت رو ما در جاهای دیگه نمیبینیم، به خصوص نقد همه به جز آقای خامنه‌ای، در حالی که خب ظاهرا یه جلسه خصوصیه. یه نوع من پرایماتیزم بی اخلاق میبینم. حالا علت این که میگم پرایماتیزم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم اینه که همه رو مقصر میدونه به جز آقای خامنه‌ای. تو این انتخابات میگه اگر مردم رأی میدادن، خب چرا مردم رأی ندادن؟ یعنی این که به علت به پردازه به معلول میپردازه. البته آقای ظریف به درستی میگه، منم بیاد دارم آقای خامنه‌ای چفتیشو در دوری انداخت که شمشیرشو از رو برای اصلاح طلبا بست، نه برای اسرائیل. اما نقد تندی که به اصلاح طلبا میکنه اونجا هم یه خورده بی اخلاقی توش هست. یعنی اینکه اصلاح طلبا در سال 78 در اون 18 تیر میخواستن آقای خامنه‌ای رو حذف بکنن و در واقع گرا دادن که برین به سمت بیت رهبری. این اتهامیست که علیه آقای تایزداده میزدن. یک اتهام دروغ و کثیفی بود چون من اون موقع تو جریان بودم و از قضا اصلاح طلبا و خود تحکیم وحدت به ویژه اون مکه‌های افشاری این دوستانم بودن، اونها نگران بودن دانشجو از کوی دانشگاه در بیان بیرون و مورد تهاجم قرار بگیرن. من همیشه نظرم این بوده که آقای ظریف خب بیشتر بزرگ شده خارج از کشور، ماموریتاش در خارج از ایران بوده، همونقدر که در سیاست بین‌الملل آشناس همونقدر از ظرایف سیاست داخلی دوره. یا ایشون میگه که عزیز جعفری و حسین طائب همه کاره این انتخابات بودن. خب اقراقشو بذاریم کنار، عزیز جعفری و سعید محمد و اینا یا بذار نقش داشتن، اما نقش درجه دو. آقای طائب مخالف عزیز جعفریه و آقای عزیز جعفری مخالف قالیباف و مخالف قاسم سلیمانی بود. به هر حال من فکر میکنم این حمله که به اصلاح طلبا میکنه و اونها رو محکوم شرایط میدونه، این حمله ای که یا نقدی که به مردم میکنه، مردم رو مقصر میدونه و از اون طرفش هم یه انفعالی در میاد. یعنی هیچ راه حلی نداره به جز اینکه مردم در هر شرایطی بیان نقد بدن و ایشون هم خودش نمیخواد هیچ مسئولیتی رو به عهده بگیره. به این دلیل من اینو یه نوع پرایماتیسم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم میدونم.
خب همین قضیه چه تأثیری الان خواهد داشت یا چه اهمیتی داره این صحبت ها از سوی آقای ظریف؟ انتخابات مجلس تموم شده ولی به هر حال برهه حساسی هست که خیلی ها میگن به هر حال برهه تعیین جانشینی برای آقای خامنه ایه.
بله البته خب این حالا جلسه خصوصی بوده ظاهرا، وگرنه آقای ظریف راجب آقای نبویان و رسایی هم این بی احتیاطی ها رو نمی کرد چون هم میتونه دست شکایت بکنن و فکر نمی کرده احتمالا این بیرون منتشر بشه، یعنی با قصد پیشینی نمی گفته. ولی خب تحلیلی داره ارائه میده که این تحلیل به شدت محافظه کارانه است، دستکاری شده است و نادرسته. یعنی مشکلاتشون حرف نزنه تو سیاست داخلی بهتره تا حرف بزنه و این تحلیل های نادرست رو بده. الان بخشی از اصول گرایان هم حتی متوجه شدن که مشکل اصلی تو سیاست های آقای خامنه ایه و ایشون میاد در واقع حمله ای که به اصلاح طلب میکنه مردم رو مقصر میدونه، یعنی داره آدرس اشتباهی میده و این یه نوع واقعا تحلیل ذاتی شده در آقای ظریفه که تو سیاست داخلی به شدت محافظه کاره و این محافظه کاری البته غیر اخلاقیه، همونقدر که دیپلماسی خارج از کشوریشون کاملا در جهت منافع مردم ایران بود و قابل تایید بود. و این دروی سکه نشون میده که تکنوکرات هایی که نظر کارشناسیشون رو بر نظام اداری به اصطلاح زیر پا میذارن و چاقوی دسته نظام اداری میشن، اونها نمیتونن خیلی در مورد اعتماد عمومی قرار بگیرن.
رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. اظهارات بی‌سابقه رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا علیه بنیامین نتانیاهو که او را مانع دستیابی به صلح نامید و از تغییر رهبری اسرائیل سخن گفت، در کنار موج وسیعی از واکنش مخالفت در اسرائیل با واکنش گسترده سیاستمداران آمریکا هم روبرو شده. ساعتی پیش در گفتگو با مهرداد بورجردی نایب رئیس دانشگاه علوم و فناوری میزوری ابتدا از اون پرسیدم که بین آمریکا و اسرائیل چی میگذره.
خب ببینید، با در نظر گرفتن اینکه 5-6 ماه از شروع جنگ غزه میگذره و این بالا رفتن تلفات بیشمار و اینکه دولت آقای بایدن به انهای مختلفی سعی کرده به آقای نتانیاهو و دولتش بگه که باید این آمار تلفات رو پایین بیارن و متاسفانه دولت اسرائیل گوش نکرده و حالا به نظر میاد که رو آوردن به انتقاد علنی تر. صحبتایی که دیروز سناتور شومر که خب سناتور مهم نیویورک هست و عمری رو در این گذرونده که از اسرائیل حمایت بکنه، ایشون وقتی میاد میگه که نتانیاهو برای کشور اسرائیل مضر هست و نیاز هست به انتخابات و احتمالاً آمدن یک نفر جدیدی، فکر میکنم یک فصل تازه‌ای رو باز خواهد کرد در انتقاد از رفتار دولت به شدت راستگرای نتانیاهو در رابطه با مسئله جنگ. از این بابت که این اتفاق در یک سال انتخابات امریکا هم میفته، این مسئله بی نظیر هست. معمولا سیاست مداران امریکا خیلی دست به عصا را میرن در سال انتخاباتی، به این دلیل که طرفداران خودشون رو، امریکایی های یهودی رو در اینجا ناراحت نکنن از این بابت. ولی فکر میکنم این صحبت آقای شومر که بدون شک در هماهنگی با کاخ سفید صورت گرفته، قصدشون بوده که یک سیگنال بسیار مهمی رو به دولت اسرائیل بدن. احتمالاً تبعات این خواهد بود که سعی میکنن با سیاستمدارای مخالف آقای نتانیاهو که میتونن دولت بعدی رو تشکیل بدن وارد صحبت بشن، تا دولت آقای نتانیاهو مجبور به انتخابات زودرس بکنن برای نحوه در پایان دادن به این جنگ.
اما با اینکه روزنامه اسرائیلی هارتس امروز نوشته که سخنرانی آقای شومر حاکی از معادله جدیدیه، یعنی آری به اسرائیل اما نه به نتانیاهو، اما میبینیم که همین امروز آقای نتانیاهو با طرح ارتش اسرائیل برای حمله به رفح موافقت میکنه. آیا این اقدام عملی آقای نتانیاهو رو باید یک واکنش سریع به سخنان آقای چاک شومر دونست؟
بله، بدون شک. ببینید، نتانیاهو اولا که بر اساس اون مثال گربه‌ای که هفت عمر داره، تونسته بارها و بارها از این موقعیت‌های پرمخاطره سیاسی بیرون بیاد، بنابراین بدون شک داره تمام تلاش خودش رو میکنه با در نظر گرفتن جو ترسی هم که بر جامعه اسرائیل مستولی شده. ایشون بر این داره حساب باز کرده که حمایت مردمی داشته باشه و بتونه در مقابل فشار امریکا بایسته. از سوی دیگر اون چی که داره صورت میگیره، ما شاهد این هستیم که بالغ بر 30 نفر از اون 130 تا گروگان اسرائیلی که هنوز در دست حماس هستن در این بمباران‌ها و حملات چند ماه گذشته کشته شدن، و بنابراین این فشار داخلی هم بر ایشون اضافه شده که از طرف خانواده‌های گروگان‌ها. حمله به رفح هم به خصوص در ماه رمضان که میدونین میتونه خیلی از لحاظ احساسی مشکل ساز باشه برای اسرائیل، به خاطر نوع مقاومتی که میتونه دامن بزنه چه در درون خود اسرائیل در اورشلیم شرقی برای مثال، یا فکر بکنین در کرانه باختری. به نظر من شاید بیشتر یک بلوف سیاسی آقای نتانیاهو باشه تا عملی که بخواد به خصوص در ماه رمضان انجام بده با در نظر گرفتن پرمخاطره بودن این مسئله. ولی بله، یک دهنکجی هست به سناتور شومر و کل حزب دموکرات و آقای بایدن.
آقای بروجردی، همزمان با اتفاقاتی که در آن سوی جهان در حال رخ دادن هست، این سو هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سفری که به لبنان داشته و در گفتگو با دبیر کل حزب الله تاکید کرده که ایران مایل نیست به دامان جنگ میان حزب الله و اسرائیل کشیده بشه، و در پی اون حسن نصرالله اعلام کرده که حزب الله بدون کمک ایران با اسرائیل خواهد جنگید. این سیاست‌های تقریبا مشابه ایران و آمریکا در قبال آنچه که داره در منطقه میگذره رو آیا باید حاصل همون خبری بدونیم که فاینانشال تایمز منتشر کرده بود که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به واسطه‌گری عمان در جریانه؟
نظر من یک منافع مشترکی در رابطه با لبنان بین ایران و آمریکا وجود داره، و اون این که هیچ کدوم از این دو کشور خواستار درگیری جدی حزب الله با اسرائیل نیستن. برای دولت آقای بایدن نگرانی از این هست این که حدت و شدت بحران منطقه رو بیشتر خواهد کرد، توانایی حزب الله در ضربه زدن به اسرائیل به مراتب بیشتر از حماس هست، و بنابراین این میتونه به شکلی به درگیر شدن امریکا در اون جنگ هم منجر بشه، که خب آقای بایدن طبیعتاً داره سعی میکنه از این مسئله اجتناب ببرزه. از سوی دیگر ایران هم میدونه که حمله اسرائیل واقعا میتونه نه تنها توانایی های نظامی حزب الله رو تقلیل بده، بلکه بحران سیاسی بسیار جدی و بحران اقتصادی بسیار جدی لبنان رو هم دوچندان بکنه. بنابراین ایران هم مایل نیست که درگیر بشن. بنابراین فکر میکنم که گزارش فاینانشال تایمز در رابطه با این مذاکراتی که صورت گرفته، اگرچه بحث اصلش این بوده که در رابطه با هشدار دادن به حوثی ها هاست، ولی فکر میکنم دو تا موضوع دیگه هم بدون شک در کنار این مذاکرات صورت میگیره. یکی همین مسئله جنگ غزه و عدم گسترش آن به لبنان هست و دیگر هم اثرگیری مذاکرات اتمی برجام که به هر حال این دو کشور رو بعد از 10 ماه که با هم هیچ گونه مذاکره ای نداشتن بار دیگر پای میز مذاکره آورده.
با مهرداد بروجردی نایب رئیس دانشگاه علم و فناوری میزوری گفتگو میکردم. فیلم سینمایی هنوز هم فردایی هست که با محوریت موضوع ایستادگی مقابل خشونت علیه زنان ساخته شده، در پی ساخت و نمایش موفق در کشور ایتالیا، حالا در فرانسه هم به نمایش درآمده. در ایران سالانه ده ها هزار مورد خشونت خانگی از جمله همسرآزاری و کودک‌آزاری به صورت رسمی گزارش و ثبت میشه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
نیمه دوم دهه 1940 روم پایتخت ایتالیا. نیروهای متفقین پیروز شدند و جنگ و خشونت به پایان رسیده، اما خشونت خانگی به ضد زنان را پایانی نیست. این دریچه است برای تماشای فیلمی با نام هنوز هم فردایی هست که به کارگردانی خانم پائولا کورتلتزی در صنعت سینمای ایتالیا تولید شده است.
Son po' de mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non capito come rubi, sto i soldi tua.
فیلمساز داستان دلیا را روایت می کند. یک مادر خانه نشین که با 3 فرزند زیر استبداد یک همسر خشن زندگی می کند. همه ساکنان محله و خیشاوندان از خشونتی که شوهر دلیا بر او اعمال می کند آگاه هستند، اما هیچ کس دنبال متوقف کردن این مرد نیست، حتی خود دلیا.
Tutti dovete schiattare perché mi piace sposa un signore non pezzente come voi, a miserabili.
دلیا نمی‌داند چه کند. در برابر همسر قیام کند یا اینکه او و فرزندان را تنها بگذارد و برود. ناگهان یک خواستگار پولدار برای دختر بزرگ خانواده سر می‌رسد که ممکن است دست کم سرنوشت آن دختر را تغییر دهد. از طرفی دریافت یک نامه مرموز درهای داستان زندگی دلیا را به سوی دیگر می گشاید. او به انجام کاری فکر می کند که ممکن است سرنوشت خود، فرزندان و همه زنان کشور را تغییر دهد. فیلم هنوز هم فردایی هست که از مهر ماه پیشین در ایتالیا اکران شد، در کنار جنبشی بزرگ ایستاده است که در این کشور به ضد خشونت علیه زنان پیش می رود. در تحلیل ها ایتالیا به عنوان کشوری شناخته می شود که ساختاری محافظه‌کارانه دارد و در آن خشونت به ضد زنان نهادینه شده است. تنها 2 هفته بعد از آغاز اکران فیلم، کشته شدن یک دختر دانشجوی 22 ساله توسط ضربات چاقوی دوست پسر پیشینش همه کشور را تحت تأثیر قرار داد و سبب به راه افتادن چندین تظاهرات شد. این فیلم با نام اصلی چه انکور ردو معنی در ایتالیا تا کنون 5 میلیون تماشاگر داشته و در رده 9 پرفروش های تاریخ سینمای این کشور ایستاده است. فیلم سیاه و سفید هنوز هم فردایی هست که از این هفته در سینماهای فرانسه نیز روی پرده رفت، با تم محوری خشونت علیه زنان. طی ماه‌های گذشته در ایتالیا از 2 فیلم پرتماشاگر اوپنهایمر و باربی هم بیشتر فروخت. در آذر ماه پیشین سازمان ملل متحد گزارش داد که در سال گذشته دست کم 89 هزار زن در سراسر گیتی به قتل رسیدند که نیمی از این قتل‌ها توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی زنان رخ داده بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همینطور از طریق واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.